سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوین. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های هفتگی ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مرور میکنیم چند خبر. ریاست پاسپورت طالبان اعلام کرده که از این پس برای سه گروه پاسپورت صادر نخواهد شد. افرادی که در محاکم طالبان محکوم شناخته شدند، کودکانی که سرپرست قانونی ندارند و اشخاص ممنوع الخروج. این تصمیم در حال است که روند توزیع پاسپورت در سالهای اخیر بارها متوقف شده و پاسپورت افغانستان طبق رده‌بندی سال 2025 مؤسسه هنلی همچنان یکی از بی‌اعتبارترین ها در جهان است. وزیر داخله بریتانیا گفته روند اخراج پناهجویانی که درخواستشان رد شده را تسریع میکند. حدود 51,000 نفر از جمله افغانها اکنون در انتظار بازبینی پرونده هستند و بسیاری در هتل‌ها اقامت دارند که هزینه آن را مالیه دهندگان میپردازند. حکومت بریتانیا امسال اصلاحات گسترده‌ای در سیاست مهاجرت دنبال میکند. نیروهای امنیتی ایران اعلام کردند 6 عضو یک گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل در سیستان بلوچستان در درگیری با پلیس کشته شدند. افراد کشته شده اتباع خارجی معرفی شدند، اما جزئیات بیشتری را نشده است. این ولایت همواره شاهد ناامنی و درگیری با گروه‌های مسلح از جمله جیش العدل بوده است. پنتاگون خبر داده که برای مقابله با جرایم بی خانمانی و مهاجرت بی اسناد، هزاران سرباز گارد ملی به شهر شیکاگو اعزام خواهد شد. این اقدام بخش از سیاست امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که قبلا نیز در شهرهای دیگر با واکنش‌های گسترده روبرو شده بود. کره شمالی 2 موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کره جنوبی مدعی شد مرزبانان شمالی برای مدت کوتاه وارد منطقه مورد مناقشه شدند و در پاسخ شلیک‌های هشداردهنده انجام داده است. کره شمالی در منطقه از پشتیبانی روسیه و چین برخوردار است، در حالی که کره جنوبی بر حمایت آمریکا و غرب تکیه دارد. و تیم ملی کرکت افغانستان با رهبری راشد خان در مسابقات جام آسیا شرکت میکند. در ترکیب تازه اعلام شده اسپینر جوان علی محمد غزنفر هم حضور دارد. افغانستان در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، هنگ کنگ و سریلانکا همگروه است. مسابقات جام آسیا از 9 تا 28 سپتامبر در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. پیش از آغاز این رقابت‌ها افغانستان در یک تورنمنت سه‌جانبه با پاکستان و امارات بازی خواهد کرد که روز جمعه آینده در شارجه آغاز می‌شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم با مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فوتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب جایی فوتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ می باشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل، البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند می باشه که به نام پالیساد میزوفیلیت میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجیت میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی می باشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیط ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خلیط از به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم که ترکیب زی دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، ولی در تعامل ترکیبی هست که در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جی می باشه که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف می سازه، که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر گامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم، یکی در طیف ها البته طیف های رنگ با وجود می آید. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش می باشد، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زیاد و خوب صورت می گیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلوروفیل می باشه، که کلوروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. که کلوروفیل چیست؟ ترکیب زایی بدون موجودیت کلوروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلوروفیل خیلی مهمه باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلوروفیل فوتون جذب میکنه، که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم، که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلوروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلوروفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلوروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه. که کلوروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلوروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در عملی از دست می ده، که امی کلوروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عوامل دیگر کاربون دای اکساید است. کاربون دای اکساید چی می باشه نزدیز؟ موجودیت کاربون دای اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم، که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسترد شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره، که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کاربن دای اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه، تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونند. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه تنفس حجروی تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشد و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشد که یکی از مشخصات کاربن دی اکسایدی است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت کدام عامل متوقف شود، کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیه تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلورفیل ضرر میرسونه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما همین روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کاربن دی اکساید بود که موجودات کاربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم می باشه که آب هم از جمله مواد خام می باشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کاربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد که است این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف می شه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی می کنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمان به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رسوندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما با درک و فهم عمیق درس ها پی ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، سی سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی امی حل تمرینات فصل چهارم که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزمی یا هم دی ان ای یک نوع باقی را در دی ان ای باکتریای کولی داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آر ان ای باقی را تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زایل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردن و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال جن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیمن ساخت که در سال 1980 واسطه داد به 64 نفر رسید، که در نباتات به خاطر جن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه، که این جن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که جن تکنیک زیاتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره، که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جن های سرطان که البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم، که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضیشان مریضی های ارثی در و میباشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره، که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه، که اگر بی‌نظمی ارتباط با جن های غالب و منشأ اوتیسم داشته باشه و پدر مادر صحتمند باشن پس اولادشان هم صحتمند به دنیا میآید. اگر از والدین یکی از او هم مریض یا هم به خاطر بی‌نظمی های هتروزایگوس باشن، پس به اساس همین قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. بعد از او هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عموم مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه، که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه، که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد، که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده، که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنین طول شدن نداره، که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده، که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده، که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنین عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملزم است تا ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنین نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنین هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم، که ان شاء الله میایم در درس امروز هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد، که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن، که تمام از عضلات می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه، که به می سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن، که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه، که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره، که میوفیبریل ها بند های نقاط روشن یا تاریک داره، که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه، که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه، که زاهه بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه، که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره، که برعکس یک دیگر عمل میکنه، که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن، که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه های هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان‌ها در دو قسمت وصل یا چسبیده میباشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا میباشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز میباشه. مثلا استخوان بازوی هم ریدیوس که است و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که است به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسئله زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمکی یک دیگر میباشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطه که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میباشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس که است یک عضله انقباض کننده بازو میباشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با استخوان ساعد یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اصل انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته‌های ساخته شده که هر رشته از او ساختمان‌های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از عضو ساختمان‌های است یا عضو حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است که امی موجود میباشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته میشه امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه. کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمی کریتوکولم عضله میباشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمی کریتوکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمی کریتوکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجروی انرژی از ATP به دست میاد که در حال استراحت حجرات مقدار زیادی ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فاسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میم راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه از عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر می باشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان می باشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او رو بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر می باشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون همیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از هم دیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند تکاندری واسه میگلچیره داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدای منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که اصل پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون از شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیرون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیرون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که باز رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انواع نیرون ها بحث میکنیم. خب نیرون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیرون است: نیرون حسی، نیرون حرکی و نیرون های ارتباط دهنده. نیرون های حسی این نوع نیرون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و حرامغز انتقال میده و دندرایت های نیرون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیرون های حرکی است که این نیرون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بازای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز حرامغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانند برامده و دندرایت های نیرون های حسی بازای حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخری نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بازای مختلف مثلا نزل غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خلیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیرون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نیرون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیرون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. اینکه چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنه. من در ولسوالی برکبرک قریه بادل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی به نام باده مشهور شده در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرتیر بود، یعنی مای قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم این امید رشته که ایشان مرا راهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم که به این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نو است، یعنی جدید است، اوقدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود، خدا مغفرت کنه یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یکی از استادهای برجسته مو وقتش بود، اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک صنفی بودن که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتن و هم بودن و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودن اونو هم بودن. ایرانی وزیفه اکولوژی را دو زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادن که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساها را او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمون سال بود که اینمی اکولوژی را او وقت اکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یک ما این هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما می شدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش می کردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی امو اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل های بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی بینوی بست و کست. شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنیم برای معرفی شما. یعنی برای من یک جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقی خود. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی ما نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارک های ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بله. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و علمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتوانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنند و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا علمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت علمی است. من اگر علمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر علمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خود که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه زیره شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیوم سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن، سیوم سی زیرم نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال بینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است بینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و در پناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر پنج سر فامیل سرویا صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ریزی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کلش با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می سازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاه های جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب نوی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه از ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل همون برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تزریق زی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
قربان شما، ذره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar